بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل البريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد محضر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر سخن در ادامه مباحث سوره مبارکه سبع می باشد. خاطر شریف عزیزان استحضار دارد که در پایان عرائض بحث گذشته این آیه تلاوت شد: پیامبر بگو همانا اینچنین است که من شما را موعظه می کنم و توصیه می کنم به یک امر، به واحدت، به یک نکته، و آن نکته این است که انتقوم لله، برخیزید برای خداوند سبحان. اشاره کردیم که حاجت بر زیاده گویی نیست، اساسا انبیاء الهی چنین درس میگیرند از مکتب وحی که گزاف نگویند، زیاد نگویند. اینها سخنشون رو بر اساس این حکمت میگویند که خیر و کلام ما قل بدن، بهترین سخن آن است که کوتاه‌ترین و مفیدترین گفتار باشد. لذا پیامبران اطناب ممل ندارند، که اینکه کما اینکه ایجاز مفل هم ندارند. همیشه مساوات ممتاز اون شیوه سخن گفتن انبیاء الهی است از زبان و لسان وحی. لذا در اینجا هم موعظه‌ای که مطرح می شود پیامبر مأمور به ابلاغ و رساندن آن می باشد یک کلمه است، اما در خانه اگر کس است یک حرف بس است. شما رو توصیه به چیز می کنم و اون یک چیزی است که انتقومو لله. اشاره کردیم که قیام به معنای اهتمام به یک امر است. القائم به شی، اون کسی که در کاری قیام می کند، یعنی صرف همت به یک قضیه و امر می کند. همت خودتون رو متوجه خدای خودتون قرار بدهید. این یه نکته کلیست که استفاده می شود از این موضوع. به لحاظ این که اگر آدمی همت او متوجه خداوند شد، همت متوجه اشرف موضوعات شده است، برترین مسائل شده است. و اگر آدمی هم مهمتش الهی باشد، عمل او الهی می شود، و اگر عمل خدایی شد جاودان است، باقی است، ماندگار است، فانی نخواهد بود. ما عندکم ینفد اما به ما عند الله باق، آنی که به خداوند تحویل داده می شود و رنگ و بوی الهی می گیرد می ماند، برخلاف آن که وجهه بشری دارد که کل شیء هالک، همه چیز نابود است و فنا دارد. اما در این حال در خود این انتقوم لله در معنای لغوی برخیزید برای خداوند سبحان یه حرکت وجود دارد. انتقوم لله، حرکت کنید برای خدا. با ادامه مطلب که فرمود مثنا و فرادا، هیچ برای شما مهم نباشد که شما گروهی هستید یا وریار دارید یا اینکه فرادا هستید و تکید، هیچ فرقی نمی کند که شما جمعیتی باشید یا اینکه نباشید، وحشتی در این باب نداشته باشید. این یک. اون نکته‌ای که تأکید کردیم و الان هم تکیه بر اون میکنم و ادامه مطالب رو بازگو میکنم، ادامه آیه فرمود ثم تتفکر، برخیزید حرکت کنید در راه خدا و آنگاه فکر کنید و اندیشه رو به کار بیندازید. این نکته بسیار آموزنده و مهمی است که خداوند مطرح میکنه. این تقارن مبارکی که در اینجا مطرح میشد کلیدی است در زندگی و راهگشاست در نجات و سعادت و کمال آدمیان. این نکته و این تقارن که همیشه خداوند سبحان میخواهد تحرک با تفکر باشد، منفک از هم نباشد. اگر تحرک بدون تفکر مثبت باشد، این منتج نیست، نتیجه مثبت نمیدهد، گتره میرود، ضایع میشود این حرکت. و اگر تفکر بدون تحرک باشد مسمر نیست، این هم ره به جایی نمی برد، دردی از دل کسی باز نمی کند فکر بدون حرکت. تحرک با تفکر این منتج است، نتیجه می دهد و راه گشاست. این نکته کلیدی است که از باری تعالی در اینجا از زبان نبی مکرم با دستور قل بیان می کند و مطرح می کند. پس فرمود برخیزید، رویتون به سوی خدا کنید، تحرکتون الهی باشد، پشتوانه تحرک شما هم تفکر باشد. اگر حرکت بدون اندیشه باشد این مشخص نیست به کجا می رود، آسیب پذیر خواهد بود. حرکت تحرک بدون تفکر در معرض آفات قرار می گیرد، نمی تواند از مرزهای خودش دفاع کند. لذا اگر شما تحرک دارید همراه باشد با باروری اندیشه و فکر مثبت و تفکر عالی. خب این نکته بود که در نوبت گذشته گفتیم و الان هم تکمیل آن یه اشاره مختصر. بدون ما رو فرمود ما به صاحب کام منجن نه. در اینجا مفسرین گاه این جمله رو از قبل منفک دانستن گاه متصل دانستن. ما به صاحب کام منجن نه. بدانید در خصوص این صاحب شما و این شخصیتی که قرین و نزدیک شماست هیچ جنه نیست. عزیزانی که بحث و تعلیم می فرمودید در صدر مباحث نوبت قبل و ابتداء سخن عرائض گذشته مطرح کردیم که اینها کلمه زشتی رو به کار بردن در مورد نبی مکرم. جمله این بود که اینها گفتن مثلا این هازا ما هازا الا رجلون، این نیست مگر یه مردی یه رجلی که چنین میگوید. خود این تنوین رجلون به هر حال نکره میکند اسم رو، گذشته از اون که تحقیل هم میارد یه کوچکی هم میارد، اما تنوین تنکیر است. خداوند اینجا ضربه رو میزند به این مطلب. شما چی میگویید؟ ما هازا الا رجلون یعنی چی؟ ما به صاحب کن منج، این بزرگمرد صاحب شماست. صاحب یعنی چی؟ یعنی اون کسی که قرین و نزدیک و مقارن با شماست. شما چه ادعای نکره بودن دارید؟ کجا ناشناسه ناشناخته است برای شما این کس؟ بلکه کاملا آشنا و قرین و مأنوس با شماست، هیچ بیگانگی ندارد. ما به صاحب کن. زمانی از کردم خدمت عزیزان اون اوج پیوند نزدیکی را و مقارنه را صحبت میگویند، کما اینکه از اسامی همسر که بیشترین نزدیکی را با انسان دارد در کلام عرب صاحب است. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خداوند نه زن دارد نه فرزند دارد، مشکلات ما و شما را ندارد. ما به صاحبکم من جنه، این مصاحبت و نزدیکیه خداوند به نزدیکی نبی مکرم رو با امت مطرح می کند. این شخصیتی است که اجداد مطهرش اجداد مبارکش می شناسی. شما از خود ابراهیم بگیرید بیایید تا بزرگانی که به هر حال در میان شما بودن زیستن، خاندان مبارک اسماعیلیون و خنفا را آشنا هستید و می شناسید. به خود این شخصیت بزرگوار از طفولیت او آگاهید و آشنا هستید، جریان شیرخارگی او را، ایام رضا او را و ماجراهای حلیمه سعدیه را می دانید و اون چه نقل شده است از وجود مبارک او. نوجوانی او می دانید، جوانی او می دانید، میان سالی کجا به هم دارد، کجا ناشناخته است برای شما. شما دیدید یک قدمی خطا بردارد که ادعا می کنید که انحراف فکر دارد. ما به صاحب کن من جنه، نه به هر دو معنا، نه جن وجود او را تسخیر کرده است که مسحور جن باشد، نه اینکه اختلال فکری دارد. چیست مطالب نابجا و ناروا که میگویید؟ ما به صاحب کن من جنه. البته میتواند این مطلب که عرض میکنم یکی از متفرعات بحث قبل باشه. شما اگر برخیزید و فکر کنید به این نتیجه میرسید و حقانیت این مقام شامخ رو حس میکنید. حالا خداوند به اونها میگن، به بنده و جناب عالی هم میفرماید از باری تعالی، اگر ما برخیزیم و فکر کنیم و تفکر کنیم میرسیم به اون حقایقی که در این مکتب خود برسیم، پیرامون تمام اصول اون. فرمود ما به صاحب کن من جنه، این هو الا نذیر، او نیست مگر بزرگ مردی از نذیران الهی، او هشدار دهنده و بیدار کننده شما جماعت است. آیا از بیدارگران خیش اجتناب میکنید، فاصله میگیرید، اینها رو متهم میکنید؟ اون هم انذار میکند شما را از عذابی که در پیش دارید و شدید است اگر تکان بخورید گرفتار این عقوبت سنگین میشوید، پس به خود آیید و مراقب باشید، حواسکار حساب کار خودتون بکنید. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اشاره کردیم مکرر که این از موارد خاص در قرآن کریمه که حدود 14 فعل امر قل در این سوره مبارکه و این پایان سوره سبع وجود داره. در هیچ کجای قرآن بنده استرسا کردم دیدم که نداریم ما متطابعن این 14 دستور قل رو. باز فرمود بگو پیغمبر. خداوند مکرم به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خطاب میکنند و با یه حمایت و با یه حمایت قوی پیغمبر بگو. ما میگیم بگو خیلی قوی و محکم از موضع اطمینان و قدرت بگو. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. بگو من هر آنچه از اجر و مزد از شما طلب میکنم از آن خود شماست. من برای خود اجری طلب نمیکنم. این اجری الا علی الله. اجر من نیست مگر بر خدای من. اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره که عرض میکنم ان شاء الله خدمت عزیزان. همون گونه که استحضار دارید پیامبران بزرگوار الهی بنیانگذار مکتب آموزش و هدایت رایگان در بین بشریت بودند که امروز ما بقایای اون رو در تعالیم ملت‌های مختلف و نهله‌های متفاوت می‌بینیم که نوعاً یه توقعی وجود دارد که در یه سطحی از تعلیم و تعلم ملت‌ها توقع تحصیل رایگان رو دارند و دولت‌ها متولی این امر میشن. حالا سطوح این در کشورهای متفاوت و فرهنگ‌های گوناگون به اختلاف است. اما ریشه این امر الهی است. و این پیامبران خدا بودند که این رایگان تعلیم دادن و هدایت رو به ارمغان آوردن برای بشریت. که اونجا به هر حال می‌بینیم الان مثلا هنوز در حوزه‌های علمیه سیستم دانشگاهی ما نیست. مدرسین فرض بفرمایید شاگردی میاد استادی رو میبیند و حالا یا درس عمومی است یا درس خصوصی است، هیچ حاسبه بحث این که بخواد ساعتی حساب کنه، حق و تدریس خودش رو حساب کنه، زمان بندی کنه، اصلا این معیارها نیست اونجا. این بحثایی که ما این طرف داریم اون طرف نداریم، اینها نیست. یعنی واقعا وقت استاد رایگان در خدمت دانش طلب و دانشجوی خودش و پژوهشگر خودش قرار میگیرد، این هنوز باقی است. به حال اکثرا این شیوه هنوز جریان دارد در این سیستم. انبیاء الهی پس این نکته رو داشتند، اینها از کسی در تعلیم خودشون مزدی و اجری طلب نکردند. این زیورای کار تمام انبیاء در این جهت مشترک بودند. اما ما به پیغمبر مکرم اسلام که میرسیم یه قدری تخافت و یه تضاد ابتدایی و بدوی رو در کلمات پیغمبر میبینیم و اون اینه که رسول خدا در یه جا در قرآن چون دیگر انبیاء سلف و پیشین میگوید من از شما هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنم. اینو در قرآن داریم که از زمان پیامبر مطرح میشه. اما در جای دیگر و در مورد دیگر میبینیم که پیغمبر مزد طلب میکند، اجر طلب میکند، اشاره میکند که من از شما اجر و مزدی نمی خواهم الا المودت فی القربا. ای الا خب برحال مزد است دیگه، الا استثناء میزند دیگه. ما از شما اجر نمیخواهیم. لا اسألکم علیه من اجر. چه اجری؟ الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربا را. حالا این چی میشه؟ هیچ کدام از پیامبران این جمله رو نگفتن. از آدم تا خاتم هیچ پیغمبر این جمله رو نگفت جز نبی رحمت. این چه فرقی است بین پیغمبر که پیغمبر مجوز گفتن چنین سخنی را دارد اما انبیاء دیگه الا ندارند؟ آیا این یه نقصانی است برای نبی مکرم که چنین توقعی رو میکنه و دیگر انبیا نکردن یا نه؟ ریشه کار رو این آیه روشن میکنه. یعنی جمع بین اون به گفتار پیامبر در این آیه روشن میشد. من یه جمله رو اضافه کنم بعد این کلید بحث رو خدمت عزیزان ارائه کنم و اون این که همان گونه که بزرگ مردان الهی گفتن ما سألتو ما اصلا از شما لا اسألکم علیه من اجر. نوح گفته است، موسی گفته است، عیسی گفته است، همشون در قرآن از زبان اکثر اینها نقل میشه. طبیعی است به دلیل این که کسی نمیتواند اجر اینها رو بدهد. بارها در مباحث متفاوت خدمت عزیزان بحث کردیم دنیایی که تمام وجود اون حقارت و قلت است در نزد خداوند سبحان که قل متاع دنیا قلیل، این متاع دنیای قلیل رو به کی میخوان بدن که اجرش باشد؟ این که اجر نیست. بزرگان الهی که اینها از اون گونه نیستن که اون بغزش به بی حاصلی و بلحوثی این پسر جام میم ده که به پیری برسی که مگز هاست چه شکر هاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به هوای مگز. انبیا که به هوای مگز نعوذ بالله و نستجیر بالله شکرپرست نیستند. اینها نمیتواند این شکرهای دنیا و حلواهای دنیا مزد انبیا باشد. چیزی نیست که پس انبیا بگذارند مردم. چی میخوان بدن به انبیا که اجر اینها باشد؟ دنیا که وسعت اجر پیامبران الهی را ندارد. یک انسان را از ظلمت کده جهالت به قله نورانیت به هدایت رساندن، اگر تمام وجود رو هم بریزن در دامن اون حادی نمیتواند جواب اون رو بدهد. بله؟ مگر نشنیدید بارها از کردیم وقتی که امیرالمومنین دارد به یمن میرد، وقتی که اون توصیه های زیبا رو پیغمبر به امیرالمومنین میکنه، بعد وقتی تموم شد مطالب، رمضان علی جان یه تو گوشت باشه، لئن حدا الله بک رجلا واحدا، اگر در این سفر تبلیغی که تو میروی یک نفر رو به نور هدایت الهی آشنا کنی و یک دل رو با صاحب دل گره بزنی و پیوند بدهی، برای تو بهتر از هر آن چیزی است که برای او خورشید طلوع میکند. یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود بهش. اگر این چنین است، کی میتواند اجر هدایت کسی رو بدهد که 1400 سال که میگذرد باز میگویند جماعت بر سر من آره، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. چه کسی میتواند موضوع چنین مرد بزرگی را اطرام بکند؟ هیچ کس نمیتواند کاری بکند برای این بزرگ مردان الهی چون پیامبر اسلام. پس منطق قضیه همینه که همه انبیا گفتن شما نمیتوانید اجر بدید، بی خود اسمش هم نبرید، اجر ما از جای دیگری است، اجر ما دست مزد ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسید، ما گرفتیم و خواهیم گرفت، این تمام. پس چرا پیغمبر اسلام فرمود الا الموده فی القربا؟ اگر کسی نمیتواند اجر بدهد این چیز بس عرض کردم. ریشه کار اینجاست، قول پیغمبر ما سألتكم من اجر، اگر من هم صحبت الا کردم، ما سألتكم من اجر، این اجری هم که من گفتم باز این هم جزء خدمات منه، این جزء مزد من نیست، ما سألتكم من اجر فهو لکم، اینم لکمه، این لام کلامیست، لام انتفاعه، اینم انتفاعش مال شماست. حالا چرا این فرق بین پیغمبر و انبیاء دیگر وجود داره؟ اینه، تمام انبیا خیالشون راحت بود که بعد از خودشون چی میاد؟ پیغمبر بعدی میآید. هر مقداری که کار انجام شده است و نشده است، رسول بعدی میآید، امین وحی دیگر میآید، کار را تمام میکند. اما وجود مقدس نبی مکرم اسلام میداند که خاتم النبیین است، میداند که به هر حال اون حلقه آخر و اون سخن آخر نبوت رو دارد میگه، پرونده نبوت بسته میشه، چی میشن انسان ها؟ کجا می روند؟ انبیاء الهی می دونستن که سلسله رسالت و نبوت ادامه دارد، رسول بعدی می آید، بیرق به دست می گیرد، علم بر می دارد، مردم رو به سوی خداوند دلالت می کنند. اما این پیغمبر بزرگ که می داند نیست، الا انه لا نبی بعدی، نبی بعد از او وجود ندارد، حالا مردم رو با چه بکند؟ به کجا سوق بدهد؟ با سوق بدهد به اون مقام امینی، چون اون مقام امین لیاقت وراثت مکتب علمی او را دارد و القابلیت هدایت جامعه بشری را دارد. اون نیست جز اطرت طاهره و زلل قربای این بزرگ مرد به امر من الله تبارک و تعالی. لذا وقتی که پیغمبر میگه الا المودت فی القربا، مز نمیگیره، بلکه باز مسیر هدایت انسانها را بعد از خودش داره تعیین میکنه. اینو راهنمایی است، ما سألتكم من اجر فهو لکم، اینم مال خودتون، اینم از آن شماست. پس برابر این نکته فرق بین نبی مکرم و دیگر انبیا وجود دارد. انبیا دیگر را حاجت بر این امر نیست، چون رسولان بعدی می آیند، اما سلسله رسالت بسته شده، باید وضعیت جامعه منتقل شود به امر امامت و وصایت و مسیرش رو پیغمبر باید روشن کند. این هم میشه جزء برنامه های نبوت. لذا فهو لکم، این هم جزء تعلیمات ماست برای شما که ما بر او اجری نمی خواهیم، خودش اجر نیست، این هم جزء برنامه کاری پیامبر است. فرمود فهو لکم این اجری الا علی الله، ما اجرمان را بر خداوند قرار داریم و اجر خون را از اسباب تعالی گرفتیم و میگیریم و خواهیم گرفت. و هو علی کل شیء شهید، و خداوند است، و خداوند است که شهید است. شهادت علم به باطن حقایق است. شما چی میخواید حساب کنید در کار من پیغمبر؟ شما چی میفهمید من چی کار کردم شب و روزم که من به 40 سالگی برای رسالت مبعوث شدم؟ شما چی میدونید؟ چی میخواید به ما بدید؟ اون کسی میتواند مزد بدهد که شهید است. من با هزاران صدها هزار مرتبه عرض میکنم، میام پایین برای تنزل ذهنی که خدمت عزیزان گاهی میبینید یه مؤلفی یه مصنفی یه کاری رو انجام داده است، یه چیزی نوشته است. خدای رحمت کند مرحوم آقای همایی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگمرد رو وقتی که اون غزالی نامشون رو نوشتند، بعد جلد اول رو باز میکنید ببینید همین شعر معروف عرب رو نوشتند، چی بگن؟ کی متوجه میشه که چقدر 700 صفحه کتاب رو با چه خصوصیتی چند سال طول کشیده، شب و روز چی گذاشته برای این مرد که تونسته این نتیجه رو خارج کنه، از اندیشه های خودش تحلیل بشریت بده. همین یه بیت رو نوشتن که یرا الناس نهرا فی قواریر صافیا ولم یدر ما یجری علی رأس ست. مردم میبینن این شعله آبی تو این چراغ چه خوب دارد میسوزد. بله، در گذشته هنگامی که این چراغ های روغن سوز بود، بستگی داشت رنگ شعله به صحت روغن. اگر روغن روغن بی درد صافی بود آبی میسوخت، اگر دردی می داشت زرد میسوخت، آبی نمیسوخت. آقای همایی می نویسد یرن ناس و دهنن فی قواری و صافی ها. مردم می بینن این شعله یا آبی چقدر قشنگ میسوزد، اما فلم یدر ما و یجری علی رأس سمسمی. اینا نمی دونن رو سر این دانه کوچک کنجد درون آسیا زیر سنگ چند تونی چه آمده از که روغنش عالی خارج شده. میبینن این 700 صفحه رو اما نمیدونن چه کرده است این مؤلف و نویسنده. فلم یدر ما، چی میدونه؟ مگر خواص نزدیکش بفهمن که او چه کار کرده است؟ زمان چیزی نوشته بودیم در یکی از مقاطع تحصیلی بود، هر چه فکر کردیم برای چی به عنوان رسوس چیزهایی قبل از پایان نامه مثلا بنویسیم، چی بنویسیم مثلا روش. هر چی فکر کردم دیدم که چیزی به ذهنم نمیاد بنویسم که بخوام تقدیم به زید و عمرو بکر و خالد بکنیم، ایکس و ام رو بنویسیم. گفتیم نه، بهترین چیز همینه که سه بیت رو از خود همون موضوعی که تحقیق پایان نامه بود، سه بیت رو از خود سنایی بیرون کشیدم نوشتم. مردم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیار آیم. ایزد داند که جهان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم. صد بار به قهر در شدم تا من، صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. کی فهمد که چه میگذرد در انسان در خیل جز یک کس، اون همون کسی که و خدا علا کل شیء شهید. شما همه تون خاطرات این چه میدارید، میدانید در زندگی بر شما چه گذشته است؟ در صحنه هایی بی خود سفید نشده موی سر شما، بی خود سفید نشده در حال از خدمتتون این رنج رو بردید، هر کدام در موقعیت هایی که دارید. و این میدانید فقط یک کس میتواند اجر شما را بده، اونم که به شب شما، به روز شما، به خلوت شما، به جلوت شما گواه بود. او میدانست که شما چه مکنونات قلبی دارید. اجر و مزد را هم فقط او میدهد و از دیگری نه توقع کنید، نه طلب کنید، نه تمنای آن داشته باشید. فرمود و هو علی کل شیء شهید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. یا رسول الله بگو به اینها، اینجا دیگه مقدار بوی تهدید میاد. قل ان ربی یقذف بالحق، بدانید پروردگار من حق را اونچنان قوی میکوبد بر سر باطل. در جایی که داریم یقذف بالحق علی الباطل، پس آنگاه خورد میکند باطل را. فرمود خداوند این حق رو که عرضه میکند قرآن حق است. این قرآن به این شریعت حق که میاد یقذف بالحق، این حق را خداوند بر سر باطل میکوبد و باطل در قبال حق یارای ایستادن ندارد. این حق بالاخره باطل رو میکوبد. خداوند علام الغیوب است. ببینید ما یه طرح‌هایی که میدیم، یه برنامه‌هایی که میدیم، اگر به شکست منتهی میشود به لحاظ اینه که ما احاطه علمی رو نداریم و آسیب‌ها، مشکلات، موانع، نقص‌هایی که ممکن است در سر راه طرح ما باشن، بدون شکست مواجه میشه، برمیگردیم روز از نو، روزی از نو، از اول خط شروع میکنیم. اما پروردگار وجودی که تمام حقایق خلقت و آفرینش در کف با کفایت اوست، عالم الغیب و شهاده، همه چیز در کف اوست، وقتی یه طرحی رو میدهد این طرح تمام پیشبینی های لازم در آن به عمل آمده است. تمام صدمه ها، تمام آز، همه چیز پیشبینی شده و جواب تمام این مسائل اگر کاوشگری باشد درون این مجموعه حق الهی دیده میشه و وجود دارد. پس اینه، بگو خدای علام الغیوب، نه عالم الغیوب، علام الغیوب. علام صیغه مبالغه است، اون خدایی که تمام غیب الغیب در کف با کفایت اوست، چنین طرحی رو داده است و این حق مسلمه که بر سر باطل کوبیده می شود و باطل رو از میدان خارج می کند و بطلان باطل رو در کف او می گذارد. باز هم بگو پیغمبر، قل قل جا الحق، بگو حق آمد. اگر حق آمد و ما یبد الباطل و ما یعید، دیگه باطل نمیتواند ابداع داشته باشد نه عاده. خیلی جمله زیباست. بگو وقتی که حق بیاد وارد میدان بشد و میدان داری کنه، ما یبد الباطل، یبد ابداع چیزی رو تازه رو کردنه، دیگه باطل چیزی برای رو کردن مقابل حق ندارد. اگر حق اوریان مطرح شود، اگر حق بدون ابهام مطرح شود، مصداق حق حقیقی کلام الهی است، لدینا کتاب ینطق بالحق، اگر حق درست واخوانی شود و شناخته شود، هیچ حنایی در قبال این حق رنگی ندارد، رونقی نمیگیرد، چیزی نداره باطل در قبال این حق ارائه کنه و جذب ایجاد کند. ما یبده الباطل. به احیانا طرحهای قبلی و مسائلی هم که قبلا باطل ارائه کرده است، دیگه در قبال این حق باز مجدد به صحنه نمی آید و ما یعید، نه اعاده میشه نه چیز نوعی دارد. ما یبده الباطل و ما یعید. قل، باز برای مرتبه سوم در بحث امشب بگو پیغمبر. اینها خیلی مطالبی است که دیگه باید صریحا هی گفته بشه، حمایت بشه تا پیغمبر بگن. قل ان زللت فانما اظل على نفسي و این احتدیتو فبما یوحا علی ربی انه سمیع قریب. عجیب این آیه. بگو پیغمبر، قل ان زللتو فانما اظل على نفسی. بگو پیغمبر، اگر من گامی به خط این، اول توجه داشته باشید برای که ابهامی تو ذهن کسی نیاد، فرمود قل این، جمله چیه؟ جمله شرطیه است. مهما وجب، هر زمانی که به هر حال شرط اومد جزا میاد. جمله شرطیه یعنی جمله تعلیقی است، تنجیزی نیست، جزمی نیست، تعلیقی است. قل این، بگو افرز، شما فرض رو بری بگیرید. اینو در بحث گذشته گفتم خدمت عزیزان، بدترین شیوه های برخورد با یک فکر و اندیشه اینه که ما فکر و اندیشه رو رها کنیم بریم صاحب کی؟ صاحب طرف ارائه دهندش. یه مقال رو ما رها کنیم بریم قائل رو بگیریم. این بدترین شیوه های برخورد با یه مطلب و موضوع منحط خیلی در نزد اولیا و در نزد صاحبان فکر و هدایت و نورانیت محکوم میکنن انبیا این شیوه برخورد رو. از کدوم زبان عیسی را خدمت عزیزان مطلب رو؟ این پاسخونه. افرز، فرض رو بریم بگیریم که من یه جا پام کج گذاشتم، من یه جا پای خودم را کج گذاشتم، شما یه ایرادی بر شخص من دارید. شما نگفتید این رجل کذا؟ شما اگر یه ایرادی بر شخص من دارید، انزللتو فانما اظل على نفسی، گمراهی من رو به حساب، اشتباه من رو به حساب من بگذارید. چه ربطی داره به حساب فکر و اندیشه میگذارید؟ یه چیزیست ما به شخص من، این مربوط به فکر و اندیشه و مکتب من نمیشه، مربوط به وحی. یه کار شخصیست. اگر خطایی از من برفرض سرزن، یا اگر یه جای شخصیت من به شما نپسندید، این مال خود منه، این از من از قول انزلن تو فانما اظل على نفسی و ان اهتدیتو. و اگر میبینید هدایت میبینید، اگر نورانیت میبینید، اگر راه گشایی میبینید در شیوه عمل کرده من، بدانید این به سبب وحی است که بر من شده است. این نورانیت اون وحی. خیلی نکته عمیقی است و زیبایی است. نبی مکرم ذهن اینها رو پاک میکنن. شما چکار دارید به شخص نگاه میکنید؟ شما فکر را، مکتب را، ارکان را، اندیشه را نگاه کنید و اونگاه میتوانید قضاوت کنید. الا قضاوت شما بر شخص صحیح نیست. اینو از امام رحمت الله علیه تن اشتباه من رو به حساب مکتب من نگذاری مثلا اینجا گرفته شده. فکر برحال این ریشه های همین آیه قرآن رو دارد. و بدانید که این به سبب اون وحی است که پروردگار من به من کرده است. انه سمیع قریب، اون پروردگاری که سمیع است و قریب است، اون خدایی که میشنود اگر من خطایی بگویم، اگر من قدمی بگذارم، او آگاه است و کاملا شنواست و قریب است. و در این حال بدانید بسیار نزدیک است به شما، نزدیک به شما. بارها به این صفت در قرآن تأکید میشه به قرب خداوند سبحانه. و خب این رو هم باز به شیوه های دیگر حق میگوید، نحن اقرب و الیه من حبل الورید، ما از اساسی ترین رگ شاه، رگ وجود به شما نزدیک داریم. یا در عبارات یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین انسان و دل انسان تو حائلی. یعنی چی؟ یعنی تو گاهی مثال زدم من نقطه الف نقطه ب، شما این دو نقطه رو در نظر میگیرید، یه طرف این سوی اتاق، یه نقطه اون سوی اتاق، این حد وسط رو که شما ترسیم کنید شیعه بگذارید، فاصله میان اون سر و این سر، این نقطه و اون نقطه چه مقداره؟ بفرمایید این 8 متر است. فاصله این شیعی که در وسط نصب کردیم با هر دو طرف چه مقدار است؟ 4 متر است. پس بنابراین چیزی که در وسط قرار داره به دو سر نزدیکتر است تا رابطه دو سر با یکدیگر. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که تو هم به ما نزدیکتری، هم به روح و جان ما نزدیکتری، هم به هستی ما از خود ما خوب معکم این ما کنت، خوب معکم این ما کنت. حالا این لایزال است، قرب الهی چیزیست که هست. اونی که مشکل اینه که ما ادراک قرب نمی کنیم، ما متوجه این قرب نمیشیم. قرب به خداوند اینه که ما این توجه رو پیدا کنیم، یعنی این حجابها و حائلهایی که ما ایجاد کردیم با دست خودمون، با فکر خودمون، با عمل کرده خودمون، اینها رو به کناری بزنیم. حکایت اون شبت که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. فرمود انهو سمیعون قیل ولو ترا از فزعو فلا فوت فاخذو من مکان غریب. به تهدید جدی تری هم می شود پیغمبر، ولو ترا، اگر ببینی اون روزی که از فزع او، اینها همین ها مقابلین و مخالفین، همین ها به فزع در می آن. فزع اون شدت ترس و استراب و نگرانیست، اینها به فزع در می آن. فلا فوت، اما این فزع و جزع و داد زدن، زجه و کمک خواهی و استمداد و هر چه باشه، فلا فوت، هرگز نمی توانن گریز داشته باشن، اینها کاملا در چنگن. و اخذو من مکان قریب، به سرعت قدرت سریع گرفته می شوند و در کف بحار خداوند سبحان خواهند بود و هیچ گریزی نمی کنند. ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ امکان فرار کجا می کنند روی زن؟ می دانم که کلا اونجا عرض بخد مسکار لا مفر، مفرمی وجود ندارد، آگاه می شوند که فرارگاه نیست، از کجا به کجا به گریزن. فرمود این روز میاد که اینها نفوت می شوند، یعنی نمی توانند به سوی بگریزن، و با قدرت هم، اون هم من مکان غریب، این خیلی به سرعت و به قدرت گرفته می شود و اختیار اینها در دست خداوند سبحان است. دیگه مانند دنیا نیست که بخوان بگریزن از دام حقیقت و حق. و اخذو من مکان غریب. بعد پیغمبر شما اونجا می بینی وقت این حالت دست می ده، بعد وقالو آمنا، مشکل و درد و بدبختی که همه ما داریم تو دنیا، وقتی که لای کلم میذارن ما رو، بعد و قالو آمنا. پیغمبر بعد میبینی که اینها حالا که عرض به خدمتون گزار پوست به دبا خانه افتاده است، میگویند آمنا، قالو آمنا، آمنا به ایمان آوردیم به حق و حقیقت. اما و انا لهم التناوشو من مکان بعید، انا لهم التناوش، کلمه تناوش از ماده نوشه به معنای همون مثل نوله و تناوله، به معنای یه چیزی را خوردن و در خود هضم کردن و جذب کردن و فرو بردن. انا لهم التناوش و من مکان بعید، اینها چه میتونند، اینها کجا قابلیت این و لیاقت این را دارند که ایمان و حق را تناوش کنند. من مکان بعید، با این جایگاه دوری که نسبت به حق و حقیقت دارند. تعبیر تعبیر ظریفی است، خداوند از رسیدن به حقیقت و ایمان تعبیر به تناوش میکنه، یعنی ایمان یه چیزیست که باید در وجود آدمی حل بشه، ایمان یه چیزیست که باید تمام اجزای وجود رو بگیرن. گاهی در لسان معصومین علیه السلام در تقسیمات ایمان داریم که ما یه ایمان مستقر داریم، یه ایمان مستودع داریم. ایمان مستودع یه چیز امانتی است که شماست میگیرن، امروز دارید فردا ایمان رو ندارید، تا این طرف میزید ایمان دارید، وقتی میرید پشت اون میز میرسید متاسفانه ضعیف میشه. فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم. اما ایمان مستقر چیه؟ اونی که تمام سلول سلول شما رو گرفته هست، وجود شما فرو رفته، این میشه تناوش. انا لهم التناوش، اینا کجا میتوانن برسن به حقیقت ایمان و ایمان رو در خودشون فرو ببرن؟ چطور؟ بعد کفروا به من قبل، تموم شد، پرونده بسته شد. اینها روزگاری را که فرصت داشتن به کفر به سر بردن، به ناسپاسی و کفران به سر بردن، به الحاد و کفر به سر بردن، اما امروز که فایده‌ای نداره. اون اتاق شد به اصطلاح خطابی که خداوند به فرعون دارد وقتی که تبتلان میگوید، ندای توبه او برمیزه، خدا دیگه ما برمیزه الان نقد اصنگ الان وقتی اینجا بگیدیم هر سخن جایی هر نکته مقامی دارد، هر فرصتی که در اختیار آدمی نیست، از امور مرهونتون با اوقاتا، هر چیزی زمان خودش رو دارد. فرمود دیگه امروز فائده ای ندارد، در این عالم سنگین قیامت فرصتی نیست که به کسی ایمان راه کنند و مؤمن شود اونگاه به هدایت برسند. فرصت ها از شما گرفته شد. و کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید، اینا یه تیری به تاریکی میندازن شاید به نتیجه برسند، یه چیزی میگن که شاید خلاصی اینها باشند، اما چه خلاصی و چه رهایی دارند با این وضعیتی که عمل کردند. خب این مطالب رو خداوند سبحان مطرح میکند و آخرین سخن ختم سوره مبارکه سبع در این نوبت خدمت عزیزان. و حینی لبینهم و بین ما یشتهون. من این جمله رو عرض کنم قبل از اینکه سوره رو به پایان برسانم خدمت سروران ما عزم. از آیه از خدمت عزیزان قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، در روایات اهل سنت هم داریم، اختصاص به روایات شیعی نداره، در کتب روایی و تفاسیر روایی شیعی هم اینو داریم، منتها در کتب اهل سنت تحت عنوان مهدی امت، در کتب ما اون مهدی شناخته شده، نه مهدویت نوعیه بلکه مهدویت شخصیه، یعنی اون مهدی که فرزند وجود مقدس حضرت عسکری است. در زیل این آیه شریفه فریقین شیعه و سنی روایات دارن که این آیات بسا اشاره ای دارد به اون لحظه مبارک، به اون عصر طلایی که وجود مقدس منجی بشریت میستد برای سخن گفتن با انسان ها و اقامه عهد، اون زمانی که میستد کنار خانه حق و میگوید و اون جا الحق و ذهب الباطل. این اشاره دارد از اون دسته از آیات است. اینو اهل سنت دارن که این مربوط به مهدی یا آخر الزمان میشود، شیعه دارد که این آیات در ارتباط با شخصیت حضرت ولی است، از مصادیق آیه مصادیق مسلم وجود مقدس است. سبحان این چند آیه رو در این ارتباط دانستن. و حیل بینهم، حیل حیل حائل فاصله به حجاب، و حیل بینهم و بین ما یشتهون، دیگه اینها فاصله ایجاد می شود امروز بین اینها و بین خواسته ها و مشتهیات و امیال و تمایلاتی که در دنیا داشته. اینها با اون که در دنیا میل اینها بود، خواسته اینها بود، مشتهیات اینها بود، هرگز نمیرسند، جدا میشوند و از تمنیات و خواسته هاشون فاصله میگیرند. حیل بینهم و بین ما یشتهون، خیلی زیباست. از اون طرف باز در مورد جماعتی خداوند سبحان وقتی سفره رو باشون طرح میکند اشاره میکند که اینجا جایی است که فیها ما تشتهی الانفس، هر چی میخواهید بسم الله بگویید تا حاضر باشه. بین اون که شما میخواستید و مطلوبتون و محبوبتون الان روز اجتماع است، الان یوم الجمع است، گروهی به تمام مشتهیات خودشون میرسن در اون عالم، گروهی از تمام مشتهیات خودشون در اون عالم فاصله میگیرن، ابرار میرسن به اون خواسته های مبارکی که داشتن که در دنیا نشد. خیلی از خواسته ها داشتن، صاحبان فضیلت و صاحبان معنا، اینها نرسیدن، شدنی نبود، دنیا اجازه نداد اینها به خواسته هاشون برسند، اما الان روزی است که تمام این خواسته ها برشون محقق میشه. اونجا جایی است که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ العیون، همه چیز هست دارن. اما این گروه نه، از هر چیزی تو دنیا لذت میبردن یا میخواستن حال امروز جدا میشوند و فاصله میگیرن. فرمود و حیل بینهم و بین ما یشتهون، فاصله کما فعل و اشیاعهم، کما این که چنین عمل می شود، عمل شده است از پیشینه با اشیاء ایشان. اشیاء با عین جمع شیعه است، از جمع های شیعه است. کلمه اشیاء یعنی کما این که با شیعیان اینها اینطور عمل شده است. یعنی چه؟ قبل از اینها با شیعیانشون اینطور عمل شده است. همیشه شیعه کسی بعد از خودش میاد یا قبل میاد؟ شیعه همیشه بعد میاد دیگه. اشیعه من شای اهدن، کسی که دنبال کسی رو میره میشه دنبالش، میشه شیعهش. پس این قرآن میگه که کما فعل و اشیاعهم.
بله، کلمه شیعه دو معنای عمده دارد در لغت عرب.
البته زمانی مفصل اینو خاطرم باز حالا در یکی از مباحث وقتی رسیدیم اینو کاملا کاویدیم در سوره مبارکه و صافات، یه بحث مستقلی رو من تحت عنوان شیعه ارائه کردم با تمام مفاهیم و موضوعات و مباحثی که علی القاعده بیشتر میشد در یه بحث خلاصه کرد و خدمت عزیزان گفت. اما اینجا عرض میکنم الان که کلمه شیعه یکی از معانیش همینه، شیعه کسی را میگویند که در پس سر کسی حرکت میکنه و تقویتش میکنه. هر کسی که تقویت یک کسی میکنه میشه شیعه. اصلا خود کلمه شیعه یه معنای اون قوه. مثال میزدم اونجا، وقتی شما تشییع جنازه میکنید، یعنی دارید تقویت میکنید دل صاحبان جنازه را. اینا وقتی میبینن مردمی اومدن، آقا از دور نزدید این شهرستان و شهرستان، عجب پدر ما شخصیتی بوده، مردم چه علاقه ای داشتن بهش، عجب این همه دوست و آشنا. اینا از بار مصیبت براشون چی میشه؟ کاسته میشه، دلشون تقویت پیدا، قصه ها و غم ها در دلشون محدودتر میشه. وقتی شما میهمانی به منزلتون اندرون آمده است، اندر آمده است، حال وقت رفتن است، این میهمان میخواد برد، از مستحبات مؤکد در شهر مقدس اسلام اینه که شما چیکار بکنید؟ میهمان را مشایعت کنید. مشایعت کنید یعنی دنبالش همینطور برید تا دم منزل میرید، میگه خواهش میکنم بس است، میگید نه من میام با شما، یه قدری جلوتر اصلا تا ایستگاه قطار برید، نمیدونم تا فرودگاه برید، همینطور باش برید. بعد این آقای کامده است 10 روز مثلا در خدمت شما در این منزل بوده است، این خیلی خودشو نفیل میکرد که آقای صاحبان ما 10 روز اینجا تو خانهش بودیم، اصلا به اذیت شدیم، این چقدر دیگه خدا خدا میگونه که ما بریم، منتظره که ما بریم در رو ببنده. اما وقتی که شما هی میرید هی میهای عجب این دلش تقویت پیدا میکنه که عجب دل از ما نمیکنه، پس ما خیلی مهمان خوبی بودیم، خوش گذشته بهش، طالب حضور ما بوده است. اینا نکات اخلاقی بسیار ظریفه که در شریعت وجود داره. واقعا مشایعت مهمان، اصلا این که میگید مثلا شایعه، شایعه چه؟ یه خبری که تقویت پیدا کرده، شیاع پیدا کرده، همه اینا از کلمه شیعه میاد. و اگر ما هم شیعه را شیعه میگوییم، اگر نسبت به وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین قائد غر المحجلین اسد الله وزن الله وجه الله جنب الله امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، شیعه گفته می شود یا نبی مکرم میگد انت و شیعت و که هم الفائزون، علی تو و شیعیانت فائزی، شیعه من قوا علیان فی قوله و فعله، اون کسی که از جهت فکری و از جهت عملی تقویت مکتب علی میکند میشه شیعه علی، اونی که تضعیف فکر علی و مکتب علی میکند ظاهرا که حداقل با این معانی نمیشه بهش گفت. بله، پس این یه معنای شیعه است که به هر حال این نکته درش وجود. اما یه معنای شیعه شایعه و شابهه، اصلا کلمه شیعه به معنای شبهه، شیعه یعنی شبیه، شیعه یعنی شبیه، یعنی بحث داروی مشابهی است که برای داروی مشابه شیعه اونی میشه، شیعه یعنی مشابه، اشیاء یعنی اشباح، در اینجا این معنا وجود دارد. هر کسی که شبیه یک کسی است میشه شیعه اون. وجود مقدس از سید و شهدا میگن یا شیعه آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، یعنی این کسانی که خیلی شبیهید با ابو سفیان، با معاویه، با یزید، اصلا تیپتون همون تیپه، فکرتون همون فکره هست. ان لم یکن لکم دین، اگر دین ندارید نام روت ها، و کنتم لا تخافون الموت، و خوف فردا ندارید، اما احرار و آزاد مرد در زندگی دنیاتون باشید و بیشرف نباشید، و کونو احرارن فی دنیا کن. پس کلمه اشیاء یعنی مشابه، فرمود که ما فعل به اشیاء همی با مشابه های شما هم قبلا همین طور عمل شده، این سنت الهیست، سنت خداوند، چیزی جز این نیست که در گذشته و امروز و فردا همین سنت عمل می شود. انهم کانوا فی شک مریب، از مشکلات این قبلی های شما هم که امروز شما هم به حکم اونها گرفتار آمدید اینه که اینها در شک مریب بودن. یه زمانی عرض می کردیم خدمت عزیزان که شما سرنوشت شک و ریب رو یکی ندانید، اینها رو شناسنامه شون اصلا تفکیک کنید، ما شکی داریم و ریبی داریم. این دلیلشه فی شک مریب، نه ریبن مشکک. مثلا ما شک مریب داریم اما عکسش نداریم. شک مریب یعنی اون شکی که اون تردیدی که زیر بنای اون ریب است. ریب یعنی سوءنیت، سوءنیت. اون شکی که بر خواستگاه اون سوءنیت است، اون ریب بدبخت میکند. اما اون شکی که زیر بنای اون تردید علمی است، اگر شک نباشه که انسان به دریچه های گشوده شده علم دست پیدا نمی کند. مثلا شک به تعبیر خیلی از بزرگان دالان یقین محسوب میشه، اگر شک مرید نباشه. اما شکی که انسان 40 سال تو همین شک در دو شک و نهاخه هیچ میخوابد، این میشه شک مرید. شکی که انسان با سوء نیت اصلا بنا ندارد این شک رفت بشه، با سوء نیت شک میکنه، این میشه مرید. این میشه ذالک الکتاب لا ریب فیه. در مورد قرآن اگر شکی دارید در آیه چیزی بفرمایید، مطلب علمیش بحث میشود. اما اگر ریب دارید برید اهل صحبت نیستید، میدارید با سوء نیت اومدید، نتیجه نخواهید گرفت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. فرمود انهم کانوا فی شک مرید، اینها گرفتار بددلی ها و سوء نیت ها و مشکلات این چنینی بودند که هرگز با حق به کنار نیامدند و شما هم چون ایشان عمل کردید و پایان همه شما آن است که با هم همکاسه و همسرنوشت باشید در گرفتار آمدن در عقوبت و قهر خداوند سبحان. خب این پایان سوره مبارکه سبع که محضر مبارکه عزیزان ظاهرا در 10 بحث مطرح شد، در 10 نوبت و تمام شد. انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد سوره مستقل دیگری رو شروع خواهیم کرد. به حول قوه الهی و محضر مبارک شما عزیزان تقدیم خواهیم داشت. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم به فضل و کرم خویش از ما مقبول و قبول بگردان. توفیق پی بردن، تفکر و تأمل و تحرک در قبال قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق عمل کردن به مضامین نورانی کلام خودت و اعتبار به کتاب حق را بر ما ارزانی بدار. دست ما رو در دنیا و ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.